روشن میکنم و دوباره خانه یا اتاق اینا نشان میدم، میگم که در تاریکی هیچ چیزی نیست، نیازی نمیترسیم. مثلا از طفلا هستن از آتش میترسن، بعضی ها هستن از برق میترسن. خب حالا اینا طفلا باید از اینا ترسانده بشه، باید بترسانن از اینا که این برق چیز خطرناکه، این امکان داره جان یک نفر رو بگیره. و والدین باید امور اعتدال در تربیت اطفال مراعات کنن. وقتی طفل از هر چی که هراس داره، حالا نه اونقدر نه از برق، وقتی از برق هراس داره باید هراس کنن، چون وقت چیز خطرناکیه. ولی در قسمت دیگه مثلا توریکی، در قسمت آب، در قسمت که مثلا از راه پله پایین بشه نفت، اینا رو باید ما قسم دست دل بگیریم و همکاری کنیم که نه تو از قسمت میخوای پنشین نمیفتی، در صورت که تو بخوای پایین بشی این میشه خوب همکاری کرد. اونا
فیلان یکی از ترسایی که در بین افراد جامعه وجود دارن امی ویروسی است که پیدا شده و مردم فکر میکنن که نمیتونن که با ویروس مقابله کنن و این ترس باعث میشه که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف شه و اینا نتونن که به صورت درست از خود عکس العمل نشون بدن و در برخی از موارد ترسشون اونقدر شدید میشه که اینا حتی تعادل خود از دست داده و باعث از این میشه که مریضی های دیگه هم به افراد پیدا شود.
خب سپاس از شما و از اینکه نظراتتون رو گفتین. درباره ویروس کرونا کی گفته که نمیشه با ویروس مقابله کنیم و مقابله کنن؟ گفتن دیگه ماسک، فاصله اجتماعی، سفر نریم، چکر نریم، دور هم زیاد جمع نشویم. مقابلش اینه میسته بعد سای خدا باشیم و نظافت مراعات بکنیم. مقابلش اینه میسته که خیلی ساده. و اما ویدان از هرات گفته که ترس بسیار عمیق است، بسیار کشنده است و بسیار زندگی را کند میسازه اگر که تسلیم آن باشیم. اما این ترس هم قابل درمان و هدایت کننده است اگر به خود اعتماد بکنیم. خب عرض به حضور شما که رسیدیم به بخش کارشناسی و تقدیمتان میکنیم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم زهره سادات هاشمی را که روانشناس هستن و روزای پیش هم صحبت‌های داشتن، امروز هم ادامه صحبت‌هاشون را تقدیمتان میکنیم.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، برنامه امروز ادامه میتیم. در برنامه امروز در مورد مدیریت ترس صحبت میکنیم، از اینکه ما چطور میتونیم ترسایی که وجود دارن اونا رو مدیریت بکنیم. البته تو حالت داره، ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان است. اگر شما به عنوان یک والد هستین یا والدین میبخشین و یا اگر به عنوان یک استاد مکتب هستین یا استاد پندون هستین، بیشتر فوکس روی مکاتب و اطفال است، یا به عنوان یک فردی هستین که از اطفال مراقبت میکنین، بیشتر شما نقش پریونتیو یا پیشگیری کننده را دارین. کوشش بکنین از نظر رفتاری قسمی با کودکان رفتار کنین که اونا استقلالیت فکری داشته باشن، اونا را نترسانین از تاریکی به خاطر از اینکه اونا آرام شون، یا اونا را زیر سلطه خودتان بگیرین. کوشش نکنین که اونا را بترسانین از تاریکی، از حیوانات و یا آزارهای جسمی، روحی، روانی. اینا رو کوشش بکنین که نداشته باشن. حتی از نظر تربیتی در نظر بگیرین که نباید اولادایتان زیاد سرکوب بکنین، زیاد روی نظم و ترتیبشون فوکس بکنین، یا مثلا زیاد قیدشون بکنین، زیاد سرزنششون بکنین. اینا رفتارهای مخربی هستن که میتونن که در اطفال ترسایی رو ایجاد بکنن که در آینده ممکن است تاثیرات بدی روی زندگی اجتماعیشان داشته باشه. و اگر از نقش تداوی کننده بخواین داشته باشین، یعنی خودتان هستین دارای بعضی ترس ها هستین و یا افرادی هستن که در اطرافتان هستن و اونا بعضی ترس ها دارن که بالای موفقیتشان، بالای پیشرفتشان و بالای زندگیشان تاثیر میماره، اون وقت باید نقش درمان کننده را داشته باشین که در این صورت بستگی به این داره که چقدر ترس مختل کننده شده در زندگی ما. حتی گاهی اگر اختلال ایجاد شده خیلی زیاد باشه، ما از بعضی داروهای آرام کننده میتونیم استفاده کنیم. در غیر از اون بیشتر در تداویه تداویه گفتار درمانی است، رفتار درمانی است و چیزی که خیلی مهم است این است که او فرد با ترس مواجه شود. گاهی ضرورت است که ما دفعتاً فرد با ترس مواجه بسازیم و گاهی ضرورت است که آهسته و تدریجی فرد با ترس خودش مواجه بسازیم تا او ترس از در بدن از او از بند بره و او بتانه خودش با ترس و شالش بکشه. بنابراین شیوه های مختلف وجود داره، اما اینو در نظر بگیرین که اگر شکل پیشرفته وجود داره ما باید متوجه از این باشیم که فرد ممکن است که عرض علم جسمی نشان بده و این ممکن است که برای فرد متضرر باشه. وقت خوش، خدا نگهدار.
خب سپاس از کارشناس برنامه خانم هاشمی، سپاس از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودین. امروز در این باره گفتیم که آیا در زندگی تالتان سن ترسی و شکست بتن و پیروز میدان باشین یا نه. ممنون از اینکه سهم گرفتین در برنامه و پیام روان کردین، تلفن داشتین. و اما فردا در این باره میگیم که خب برای مقابله با ترس چی باید کرد، اهمیت مبارزه و رویارویی با ترس هم میگیم که چه قسمی مبارزه بکنیم و از عواقب هر بیم و هراسی انشالله فردا در زندگی صحبت خواهیم کرد. فردا پنجشنبه همراه ما باشین و نظر گفتنی و مطلبتان رو درباره موضوع برنامه بر ما روان بکنین. روزتان خوش، اوقات بکام و خدا نگهدار.
ساعت 9 صبح با وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکا یک شما همراهان گرامی، بنده حسنزاده با شما هستم در این ساعت با سرویس خبری این ساعت. شورای علمای شیعه افغانستان تاکید کرد از خاک افغانستان نباید تهدیدی برای کشورهای همسایه ایجاد شود و دیگران باید به استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارند. شورای سراسری علمای شیعه افغانستان دیروز در همایشی که در کابل برگزار شد بر تسریع روند تشکیل دولت جدید در این کشور تاکید کرد. بر اساس قطعنامه پایانی این همایش، تشکیل دولت فراگیر متشکل از همه اقوام و مذاهب افغانستان، تسریع در روند شکلگیری دولت جدید و بر رسمیت شناخته شدن مذهب جعفری در نظام سیاسی آینده از مهمترین خواسته های شرکت کنندگان این همایش اعلام شد. شورای علمای شیعه افغانستان با استقبال از خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تصریح کرد: امیدواریم با حفظ وحدت و اخوت مردم افغانستان و بدور از دخالت های خارجی بر رنج ها و مشکلات نقطه پایان گذاشته شود. شورای علمای شیعه افغانستان با بیان اینکه هر گونه تأخیر در تشکیل و اعلام دولت جدید افغانستان مشکلات زیادی را به بار می آورد اعلام کرد: هر گونه تأخیر در تشکیل دولت جدید زمینه بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی را فراهم می‌کند و باعث نگرانی هرچه بیشتر مردم می‌شود. آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان هم در مراسم افتتاحیه این همایش بر تحقق وعده‌های طالبان از جمله ایجاد نظام اسلامی و فراگیر در مشورت با بزرگان دینی و سیاسی جامعه، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و توجه به خواسته‌های اهل تشیع افغانستان تاکید کرد. شهروندان هرات عصر روز گذشته با برپایی راهپیمایی گسترده بر ضد دخالت‌های پاکستان در افغانستان خواهان قطع مداخلات اسلام آباد در این کشور شدند. همکارم فیض احمد محمدی و گزارشی پیرامون این خبر.
شهروندان هرات تظاهرات و راهپیمایی گسترده ای را بر ضد دخالت‌های پاکستان و حضور رئیس سازمان استخباراتی این کشور در کابل راه اندازی کرده و خواهان قطع مداخلات پاکستان در افغانستان شدند. به سلسله این راهپیمایی‌های اعتراضی صدها تن از شهروندان هرات عصر روز گذشته با حمل پلاکارد‌های حملات پهبادی پاکستان در ولایت پنشی را محکوم کردند و از جوامع بین المللی خواستار بررسی فوری این اقدام غیر مسئولانه شدند. ساعت 5 عصر به وقت محلی معترضان در مقابل دفتر کار والی طالبان برای هرات تجمع کردند و با شعارهای مرگ بر پاکستان از رهبران امارت اسلامی خواستند تا به مداخلات پاکستان و حملات نظامی آنان بر منازل مسکونی مردم در پنشیر نقطه پایان بگذارند. این معترضان با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر پاکستان، پاکستان پاکستان بیروشو از افغانستان، غلامی پاکستان را قبول نداریم، مردم پنشیر ما همراه شما هستیم، خواهان قطع مداخلات پاکستان در امور افغانستان شدند. مردم خشمگین هرات تاکید کردند که به دنبال امتیازگیری از فرد و یا گروهی نیستند، اما از خون شهدای خیش و از خاک افغانستان دفاع خواهند کرد. شمار زیادی از بانوان معترض نیز در این راهپیمایی اشتراک داشتند. آنان ضمن تقبیح این حملات در پنشیر از سازمان ملل متحد خواستند تا جلو تجاوزات و حملات پاکستان بر خاک افغانستان را بگیرند. این زنان که شدیداً از اقدامات اخیر پاکستان در قبال افغانستان خشمگین بودند، با بیان این که ولایت پنشیر چند روز است که در محاصره طالبان قرار دارد، غذا و دارو در این ولایت پیدا نمی شود و مردم در شرایط بسیار بدی هستند، تأکید کردند پاکستان با چه حقی به سرزمین افغانستان تجاوز کرده و مردم مسلمان این کشور را به خاک و خون می کشند. ساعتی از راه اندازی این تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم نگذشته بود که نیروهای طالبان به محل رسیده و با شلیک گلوله به سوی تظاهرات کنندگان لتوکوب آنان و حتی کی بر آنان سعی کردند این تجمع را برهم بزنند. این تظاهرات با مداخله نیروهای نظامی طالبان به خشونت کشیده شد و در نتیجه تیراندازی افراد گروه طالبان دستکم 2 تن از شهروندان هرات کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با این همه شهروندان معترض در هرات قطعنامه‌ای را نیز صادر کردند که در آن بی‌توجهی جامعه جهانی به وضع موجود در افغانستان را سرآغاز بحران دیگری در جهان خوانده شده است. در این قطعنامه حملات پهبادی و حضور بالگردهای نیروهای پاکستانی بر فراز آسمان افغانستان شدیداً محکوم شده و از طالبان نیز خواسته شده است تا مواضع خود را در این خصوص روشن کنند. شهروندان هرات تاکید کردند مردم افغانستان از جنگ و خون ریزی شدیداً خسته شده و نمی‌خواهند که بار دیگر افغانستان به محل تاخت و تازهای قدرت‌های منطقه و جهان مبدل شود. از سایر ولایت‌های افغانستان از جمله کابل، بلخ، بدخشان، دایکندی و پروان خبرهایی می‌رسد که این شهرها هم شاهد برپایی راهپیمایی‌های اعتراضی و ضد پاکستانی بوده است. این تظاهرات‌های ضد پاکستانی در حالی صورت می‌گیرد که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت از مردم خواسته بود که در سراسر کشور قیام ملی را علیه پاکستان راه اندازی کنند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در افغانستان ضمن تاکید بر اینکه هیچ کشوری در افغانستان حق مداخله نظامی ندارد، تاکید کرد که هرگز به پاکستان نیز اجازه دخالت نظامی در اوضاع افغانستان را نخواهد داد. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه گفت نیمی از مردم افغانستان نیاز به کمک های بشردوستانه دارند. مارتین گریفیتس روز سه‌شنبه افزود آژانس های کمک رسانی در افغانستان برای ادامه فعالیت نیاز به تضمین های از سوی طالبان دارند و اضافه کرد باید به کارکنان سازمان ملل متحد اجازه داده شود تا با کسانی که نیاز به کمک های بشر دوستانه در هر نقطه ای از افغانستان دارند دسترسی داشته باشند. نشست سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان و پیشگیری از فاجعه قریب الوقوع انسانی در این کشور 13 سپتامبر در ژنو برگزار خواهد شد. این نشست در حالی برگزار می شود که برخی از قدرتمندترین کشورهای عضو این نهاد اصلی ترین عوامل بروز شرایط کنونی افغانستان هستند. در همین حال سازمان بهداشت جهانی با ابراز نگرانی از ادامه توقف بودجه اختصاصی یافته برای افغانستان اعلام کرد. با توقف اختصاص بودجه به افغانستان که در اواخر ماه گذشته میلادی اعمال شد، حدود 90% مراکز بهداشتی با خطر تعطیلی روبرو شده است. در بیانیه سازمان بهداشت جهانی که روز دوشنبه منتشر شده آمده است، توقف کمک‌های بهداشتی به این کشور می‌تواند میلیون‌ها تن را با خطر مرگ مواجه کند. بر اساس این بیانیه در سال 2020 بیش از 30 میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بهره‌مند شده و افزون بر این 1.5 میلیون کودک واکسین دریافت کردند. با توقف اختصاص بودجه به افغانستان که در اواخر ماه گذشته میلادی اعمال شد و تعداد 2000 یعنی 90% مراکز صحی با خطر بسته شدن مواجه شدند. با این حال این سازمان هشدار داده است که در صورت عدم رسیدگی فوری به وضعیت صحی، این مسئله می تواند منجر به بیماری و مرگ هزاران نفر در افغانستان شود. ترکیه اداره میدان هوایی کابل را به پذیرش مسئولیت امنیت آن مشروط کرد. انقره اعلام کرد به شرط مسئولیت اداره میدان هوایی کابل را به عهده می گیرد که تأمین امنیت آن را هم به عهده داشته باشد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اهمیت نحوه تأمین امنیت میدان هوایی کابل گفت انقره با طالبان نیز در حال گفتگو است. و گفته یه وزیر امور خارجه ترکیه در حال حاضر 19 تکنسین این کشور در کابل به سر می‌برند و در حال رایزنی با نمایندگان قطر هستند. چاوشوغلو قبلا پیشنهاد کنترل حومه میدان هوایی کابل توسط نیروهای طالبان را مطرح کرده بود. پس از ورود نیروهای طالبان به پایتخت، اوضاع میدان هوایی کابل به دلیل هجوم اتباع خارجی و مردم برای فرار از افغانستان بحرانی و متشنج شد. شماری از افغانها در پی فیر نظامیان آمریکایی و طالبان و شماری دیگر در پی انفجارهای تروریستی در میدان هوایی کشته شدند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. در خدمتتان هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری. با ما همراه باشید با کتابی نو از نویسنده خوشقلم و توانا. می‌خواهیم کتاب دعای دریا، رمانی نوشته خالد حسینی را خدمتتان معرفی کنیم که این کتاب توسط انتشارات مروارید به چاپ رسیده است. داستان این رمان در قالب یک نامه روایت می شود. نامه ای از پدری و پسرش در آستانه یک سفر سرنوشت ساز. پدر با نگاه به پسرش که در کنارش خوابیده به سفر خطرناک گذشتن از دریا فکر می کند. سفری که در پیش رویشان است. این کتاب همچنین تصویری ملموس از زندگی آنها در سوریه قبل از جنگ و دگرگونی تدریجی شهرشان بر جهنمی جنگ زده را ارائه می کند. حسینی پس از دیدن تصویر تکان دهنده آیلان کردی، پسر 30 ساله سوری که امواج دریا جسدش را در سپتامبر 2015 به ساحلی در ترکیه آورد، تصمیم گرفت این داستان را بنویسد. این نویسنده پرفروش با کتاب دعای دریا یاد و خاطره میلیون ها خانواده ای را زنده نگه می دارد که زندگیشان به خاطر جنگ از هم پاشید. داستان این کتاب را از پایان غم‌انگیز آیلان کردی، پسرک پناهجوی 30 ساله ای الهام گرفته که به همراه خانواده‌اش در تلاش برای فرار از جنگ خانمانسوز سوری در دریای مدیترانه غرق شد. زمانی که جسم بیجان آیلان کردی در ساحل ترکیه پیدا شد، تصاویر دلخراش آن واکنش های جهانی را برانگیخت و این کودک را به نمادی تراژیک از بحران سوریه تبدیل کرد. از زمان مرگ این کودک خردسال، حداقل 8500 نفر دیگر در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. مهاجری سوری که با همسر و کودکش در حال فرار از جنگ و مصیبت به سوی اروپا است. خانواده‌اش را با قایق از سوریه خارج کرده و در واگویه‌های خود مدام دعا می‌کند که آب‌های وسیع دریا فرزندش را ایمن نگه دارد. این کتاب مصور همزمان با نسخه انگلیسی آن به 3 زبان فارسی، پشتو و ازبکی منتشر شده است. خالد حسینی اواید حاصل از فروش جهانی این اثر را به آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد اهدا کرده است. در بخشی از کتاب دعای دریا می‌خوانیم: از آسمان بمب بارید، قحطی، کفن و دفن. پشت کفن و دفن اینها چیزهایی هستند که تو می‌شناسی. تو می‌دانی که چاله ای را که بمب بر زمین بر جای گذاشته می‌توان به استخر تبدیل کرد. تو یاد گرفته ای که خون تیره خبری خوشتر از خون روشن است. آموخته ای که مادران و خواهران و همکلاس‌ها را می‌توان در فاصله های باریک میان بتن و تیر و آجر یافت که پوست آفتاب خورده ایشان در تاریکی برق می زند. مادرت امشب اینجا به همراه ماست مروان. در این ساحل سرد و مهتابی، در میان نوزادان گریان و زنانی که به زبانی که ما نمی دانیم دل مشغولی هایشان را بر زبان می آورند. افغان ها و سومالیایی ها و عراقی ها و سوری ها. همه ما بیقرار رسیدن صبح و طلوع خورشیدیم و در عین حال همه ما از رسیدن آن در هراسیم. همه ما در جستجوی خانه ایم. شنیدم که میگویند ما مهمان ناخوانده ایم که کسی به ما خوش آمد نخواهد گفت، که باید کولبار بدبیاری های من را بردوش گذاشته و با خود به دیاری دیگر ببریم. اما صدای مادرت در گوشم میپیچد که در میان همهمه موجها نجوا می کند. آه عزیزکم، اگر آنها دیده بودند، حتی نیمی از آنچه را که تو دیده ای اگر دیده بودند، با یقین مهربان تر سخن می گفتند. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، روز بر شما خوش. آخرین آمارهای مربوط به مطالعه و خرید کتاب در کشورهای مختلف نشان می‌دهد شیوع ویروس کرونا در سال 2020 موجب افزایش گرایش مردم به سمت مطالعه کتاب شده است. آمارها نشان می‌دهد 35% مردم جهان که پیش از این کتاب نمی‌خواندند به خاطر کرونا و قرنطینه به مطالعه کتاب روی آورده‌اند. آیا کتابخوان‌ها با این روش توانستند این بحران را مدیریت کنند؟ بحران پیش آمده است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند و موجب در هم شکسته شدن انگاره‌های متعارف و واکنش‌های گسترده می‌شوند و طبیعتاً آسیب‌ها، تهدیدها، خطرها و نیازهای تازه‌ای به وجود می‌آورند. در این برنامه سعی می‌کنیم که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا خواندن کتاب در اوضاع بحرانی شیوع کرونا و روزگار محبوبیت شبکه‌های اجتماعی متعدد یک راه حل برای مقابله با بحران بوده است یا خیر؟ ابتدا یک جمله بسیار معروف از نمایشنامه پسران تاریخ نوشته آلن بنت نقل می‌کنم که می‌گوید بهترین زمان‌ها برای خواندن کتاب زمانی است که با چیزی مثل یک فکر، یک احساس و یا یک بحران روبرو می‌شوید. در این گونه موارد شاید فکر کنید که آن موضوع خاص تنها به شما تعلق دارد، اما با خواندن کتاب می‌بینید که دیگر یا دیگرانی نیز این تجربه را پشت سر گذاشتند. در چنین شرایطی مطالعه می‌تواند راهی برای گریز از مواقع سخت و بحرانی باشد و باعث شود احساس تنهایی کمتری داشت و روشنایی بر وضعیت و شرایط بحرانی سایه افکند. خواندن یکی از بهترین راه‌ها برای گسترش احساس همدلی و درک و فهمیده شدن است. در شرایطی همچون همه‌گیری که اوضاع در کنترل ما نیست، باید بتوانیم به گونه‌ای به رهایی برسیم و کتاب می‌تواند در تسهیل این راه به یاری ما بیاید. دستکم در چند ساعتی که به مطالعه سرگرم هستیم و در دنیای کتاب با رخدادها و قهرمانان آن همراه می‌شویم، تا اندازه‌ای می‌توانیم از احساسات منفی رهایی یابیم. کتاب خواندن که در مواقع عادی یکی از لذت بخش‌ترین سرگرمی‌هاست، برای مقابله با مشکلات یا کنار آمدن با دشواری‌های زندگی مانند از دست دادن عزیزان یا مشکلات خانوادگی و زناشویی بسیار مؤثر است. بنابر یک پژوهش جدید که نتایج آن در نشریه دانشگاه آکسفورد منتشر شده، خواندن کتاب علاوه بر آن که یک سرگرمی است، برای سلامت روح و روان نیز بسیار مفید است. این مطالعه نشان می‌دهد که خواندن ادبیات کلاسیک در درمان افسردگی و دردهای مزمن تاثیرگذار بوده است. این پژوهش می‌گوید که کتاب خواندن نمی‌تواند جایگزین دارو شود، ولی می‌تواند مکمل آن باشد. نتایج تحقیقات و مشاهدات نشان می‌دهد که اغلب مردم جهان در روزگار کرونا به این توصیه‌ها آگاهانه یا ناخودآگاه عمل کردند. مؤسسه تحقیقاتی گلوبال ادیت اینفوگرافی‌هایی از میزان مطالعه و خرید کتاب در کشورهای مختلف جهان منتشر کرده که نشان از تغییر سبک زندگی مردم و بیشتر شدن رابطه آنها با کتاب دارد. بر اساس این اینفوگرافی ها، مردم در سال 2020 نسبت به سالهای گذشته بیشتر کتاب خریدند، که البته سهم کتابهای الکترونیک بسیار بیشتر از انواع چاپی آن بوده است. در حالی که شیوع کرونا کتابخانه های عمومی را به تعطیلی کشانده است، درصد زیادی از کتابخانه های سراسر دنیا میلیون ها نسخه کتاب، پایان نامه، اسناد و کلکسیون های ارزشمند خود را به صورت رایگان روی اینترنت قرار دادند. همچنین دیگر کتابخانه ها نیز خدمات اینترنتی خود و همچنین به امانت دادن نسخه الکترونیکی کتاب را گسترش دادند. سه کشور چین، اسپانیا و ایتالیا به ترتیب با نرخ های 36، 42 و 44 درصد رشد بیشترین آمارهای کتابخانی را ثبت کردند. همچنین 14% مردم جهان اعلام کردند در دوران کرونا و قرنطینه نسبت به سال گذشته کتاب‌های بیشتری مطالعه کردند. دوستان و شنونده‌های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیایی کتاب بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانید، نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی روی زمین از درد به خود میپیچید. درد زیادی داشت. مصطفی و دوستانش نیز داوود را به باد کتک گرفتند و هر دو گروه دعوای مفصلی با هم کردند. در نهایت با وساطت چند نفر از رهگذران از هم جدا شدند. مصطفی مانی را به بیمارستان رساند و دست شکسته مانی تا چند هفته در گچ ماند و همین باعث شد که کارهایش به کندی پیش برود. اتفاقی که برای او افتاده بود اتفاق کمی نبود. هر بار که از حرفهای دیگران ناامید و زخمی می شد، تنها به ننه طاهره پناه می برد. ننه طاهره با دیدن دست شکسته مانی آنقدر ناراحت شد که بی اختیار اشکهایش جاری شد. مانی عاشق مهربانی ننه طاهره بود و در واقع تنها کسی که دلش می خواست برایش دلسوزی کند و نازش را بکشد ننه طاهره بود. این بار با دیدن اشکهای ننه طاهره به او گفت: ننه، من میخوام یه اعترافی بکنم. ننه طاهره گفت: بگو پسرم. مانی گفت: راستش من دلم میخواد هر روز برام یه اتفاقی بیفته تا شما نازمو بکشین، با هم مهربونی کنین. شما خیلی مهربونی، خیلی خوبی. ننه طاهره گفت: الهی عزیزم، من از این که خدا یه پسر خوب مثل تو به هم داده خوشحالم.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
دلم می خواهد مثل پروانه شوم، صبح ها با شادی پیش گل ها بروم، با دو تا بال خودم غنچه را ناز کنم، در هوا رقص کنان شاد پرواز کنم، دشت از شادی من شاد و خندان بشود، غم گل های قشنگ زود پنهان بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلها و غنچه های زیبای خانه ها. سلام و هزاران سلام با شما نازنینا. گلهای خندرو، دختر و بچه های با ادب سلام. یک سلام کاغذ پیچ و گرم هم تقدیم به شما کلانای عزیز. روزتان بخیر. خدای مهربان، به خاطر نعمت‌های بی‌شمار شکر می‌کنیم. یکی از این نعمت‌ها دوستای خوب است. مثل شما مثل شما دوستای گل، امروز هم با خودتان هستیم با مدت 15 دقیقه. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ جانتان جور است؟ الهی هر جا هستین دلتان شاد باشه و جانتان جور. تشکر که هر روز با برنامه خودتان همراه هستین. برنامه امروز شاپرکم بشنوید. میخواییم که ما را خوش بسازین؟ خب این کار خیلی آسان است. کافیست که با برنامه خودتان پیامک روان کنین. اگه به افغانستان هستین ای شماره ماست 07947171144، و اگه در ایران هستین با ای شماره پیامکایتان روان کنین 330-820-226. از دست بعضی ها. از دست کیا؟ گفتم دیگه از دست بعضی ها. حالا حتما با خودتان میگین ای بعضی ها مگه چی که در خاله جان که خودتان از دستمون رو توبه میکشیم. خب ما چیزی نمیگویم. بخش بعدی رو که یک نمایش هست با دقت گوش کنین، باز خودتان متوجه میشین.
مادر جان.
بله بهی جان. چی شده بچه؟
امروز چاشت چی پخته میکنین؟
امروز چاشت؟ خب راستش بیادر جان دلش بولانی شده. دلم از که چند تا بولانی جور کن.
نه بولانی نه، یه چیز دیگه جور کنین. من تو خوش دارم. ها من تو جور کنین.
مگم تو بولانی خوش نداری جان مادر؟
خوش خود دارم، برای شما من تو جور کنین.
برو بچی، برو جان مادر، برو به کارهای خودت برس. من خودم میفهمم که چی جور کنم. راستی میگم بیادرت کجاست؟
نصیر به او اتاق است.
باش کی زنگ زده؟ سلام، مهربانی کنین. آها زنده باشین، تشکر. بله شکر. خود چطور هستی سایلا جان؟ چی؟ همیاله؟ نه پروا نداره. خب باشه، من همیال خودم میرسانم. من همین لحظه حرکت میکنم. خو سایز با من خدا. وی جان بچه قندم، من تا خانه همسایه میرم. خب بچیم تیز کدم زود پس میم. خودت مراقب بیادرکت باش، فهمیدی؟
خاطرتان جمع باشم، من اوشم به همه چیز هست.
من تیزه که در پس میم بچیم. راستی درون یخچال میوسته خو؟ کشمش نخودم برتان ماندیم. هر دوی تان بیشنین یک جایی بخورین خو؟
بچه شم مادر جان.
آفرین بچیم، زود میرم زود میرم.
میگم وحید، با من انگور نمیتی؟
نه، از خودم است.
کلش از خودت است؟
بله، کلش از من.
خب ما انگور خوش دارم، با من بده دیگه.
نمیشه، باش که ما بخورم. اگه سیر شدم و چیزی مان برد میتون.
اصلا من خودم میرم از یخچال برمیدارم.
اولی که دیگه با یخچال انگور نمانده، من کلش گرفتم. بعد از او یک دو دانه ناک هست که اونا هم از من. میخوایم که طرف دیگه بخورم. دست نزنی به اونها.
به مادر جانم میگم که به من انگور ندادی.
بگو مادر جان میدونه که این انگور از من بوده.
خیبه من از اون نخود کش بشابته.
کم از نسیر، از خودم است. تا تو خود نخود و کشمش خوش نداشتی؟
حال دلم شده دیگه.
برو رسامیکو گب نزن. اگه از انگورا و نخود و کشمش چیزی ماند باز من برات میتم. برو.
کلیشه نخوری خی؟ خب یادر جان.
قول نمیتم نصیر.
خی من رفتم که رشتا میکنم.
یک چیزی. به او قلم رنگای نو دست نزن یک وقتا.
چرا؟ او قلم رنگای خو از هر دوی ماست.
نه. کی گفته از هر دوی ماست؟ از ماست. قلم رنگای خودت همونه است که درون برکت است.
ولی اونا بعضی از رنگایش خلاص شده.
خب مشکل خودت است نصیر. یک رسامی بکش که با همون رنگایی که داری کامل شوه.
تو خو انگور خلاص میکنی
ای بابا. برو 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 رسامی کو. برو نصیر برو. استاد نشو دیگه. برو.
بسیار خوب.
نصیر جان مادر تو چرا تناششتی؟ برم رو بیادر باید بازی و ساتیری دکو. برو بچم.
نه نمیرم نمیرم از خود دکم رای باید قارستم.
قارستی؟ چرا بچه گلم؟
مادر جان باید همیشه همه چیز برای خودش میخواه. تنهایی هر دفعه که میگم بمون بده میگه نه از خودم است. همین امروز به من نه انگور داد نه نخود و کشمش.
تو چی گفتی باز جان مادر؟ اما من خودم برش گفته بودم که از هر دوی تان است با هم بخوره.
من فقط برش گفتم که یک ذره به من بده. او هم گفت نه از خودم است. برو رسامی کو. باز من گفتم بچش میرم رسامی میکنم. تازه مادر جان اصلا من نمان که امروی قلم رنگایی که شما خریده بودین رسامی کنم رنگ کنم.
تو باز دسته ای وحید
گفتش از خودم تناش.
جان مادر حتما فکر بیادرت نبوده.
چرا؟ خیلی هم فکرش بوده. یک چیزی بگم مادر جان.
بگو جان مادر.
من دیگه وحید دوست ندارم.
ای بابا چی گپیست که میزنی جان مادر؟
نصیر نصیر بیا بریم روی اولی بازی کنیم. ای نصیر مگرم با تو نیستم. نصیر کجا میری؟ با تو گپ بزنم.
میگم حرسش نته. بیشه من روی خودت کار دارم.
نصیر چرا رفت؟
بچیم ای که خودت همه چیز برای خودت بخوایی نتیجهش میشه اینه می که بیادرت امرایت قار کنه.
قار کده؟
بله. من خب برات گفته بودم که میوه و کشمش نخود از هر دویتان است. باز تو چرا اونا رو تنها خوردی؟
او وقت به خودتان راپور داده؟
وحید جان اگر نصیر بیادر کلان خودت بود و همی کاری را که تو با او کردی امرایت میکد چی میکدی باز؟
خب
نداره دیگه. هیچ خوب نیست که خودت همه چیز برای خودت بخوایی. و این کار خودت میگن خودخواهی هیچ خوی خوبی نیست. آدم خودخواه هم خیلی زود دوستاش از دست میته و هم تنها میمانه.
راست میگین. من امروز هیچ کار خوبی نکردم.
آفرین.
من برم از نصیر معذرت خواهی کنم مادر جان.
آفرین به تو که متوجه اشتباهت شدی. شاباش بچیم. برو کد بیادرت گپ بزن ازش عذرخواهی کن از دلش بکشی گپاره.
بچشم مادر جان.
بله دوستای عزیزم نمیفهم شما مطفلی را سراغ دارین که همه چیزا برای خود میخواین. سامان بازی های خوب، کالای مقبول، خوراکی های مزه‌دار و هر چیزی که به نظرشان خوب و درجه یک بیایه. میدانم که دوستای خوب ما ایتو یک خوی و خصلت عادت ندارن و یادتان باشه که آدم خودخواه کسی که کل چیزای خوب برای خودش بخواه دوستی نداره و تنها میمونه و چی بدتر از تنها بودن. خب دوسته عزیزم، دل حضرت پایانی برنامه امروز میخوایم یک پیامک بخونم از دوست عزیزمان که نامش داوود جان است. داوود جانی پیامک که از شهر هرات بر ما روی کرده. داوود عزیز نوشته: خاله جان سلام، من خوش دارم که کلان شدم یک معلم صاحب مهربان شوم. مثل معلم صاحب خود ما. خیلی دلم پشت معلم مادق شده. داوود جان بخیر، ای روزای سخت کرونایی هم خلاص میشه. باز با مکتب میری و از معلمای مهربان درسای خوب و جدید یاد میگیری. تشکر عزیزم از خودت که ای پیامک بر ما روان کردی. همیشه سالم و صحتمند باشی داوود عزیز. طفله نازنین، امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه هم بودیم در برنامه شاپرک و ما امیدواریم که از شنیدن برنامه امروز ما خوشتان آمده باشه. فردا باز هم ما را همراهی کنین در برنامه خودتان شاپرک. تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب پشت و پناهتان.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمتتان. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و صحتمند باشید. در برنامه آینه حقیقت امروز در ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پیامک‌های شما عزیزان را که به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند چرا خداوند شیطان را آفرید؟ خ خواهر محترمی پرسیدند آیا ارزش معنوی ائمه با هم فرق دارد؟ یعنی آیا امامی هست که از امام دیگر بالاتر باشد؟ و خواهر محترمی هم پیامک دادن پرسیدند این که میگویند بخت کسی را بستند آیا درست است یا خیر؟ بسیار تشکر میکنیم از شما عزیزانی که پیامک میزنید با برنامه خودتان آینه حقیقت. میریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. شنونده محترمی پرسیدند چرا خداوند شیطان را آفرید؟ خداوند میدانست که شیطان یک روز به او خیانت میکند، پس چرا شیطان را آفرید؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زحفظون. خدا من متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. اولا این حرفشون درست نیست. خدا شیطان خلق نکرده. خداوند موجودی به نام جن خلق کرده و موجودی به نام انس. یک موجود به نام جن از اختیارش سوء استفاده میکنه و با سوء اختیار خودش نافرمانی خدا رو میکنه، میشه ابلیس. یک موجود هم به نام مثلا فرض کنید که یزید یا شمر از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، میشه شیطان انس.
بله.
اما خدا که انسان خلق کرده، انسان میتونه از فرشتن بالاتر بره و میتونه از هر شیطانی هم شیطان تر بشه. شیاطین الجن و انس در قرآن داریم. پس خداوند شیطان خلق نکرده، جن و انس خلق کرده. منتها این دوتا موجود چون اختیار دارن، وقتی از اختیارشون سوء استفاده میکنن میشن شیطان. حالا چه جن که نمونش ابلیس و وسواس خناس باشه، چه انسان که فراوان نمونشو داریم. پس خداوند شیطان خلق نکرده. اون که خدا خلق کرده ذاتش بد نیست، از اختیارش سوء استفاده کرده. مطلب دوم این که اتفاقا وجودش لازمه، چون اگر شیطان نبود صراط مستقیم مشخص نمیشد. شیطان منزله دو طرف صراط مستقیمه. تا اونجایی که شیطان هست دیگه صراط مستقیم نیست. از اونجایی که شیطنت تمام میشه صراط مستقیم شروع میشه.
بله.
ما برای تشخیص صراط مستقیم باید در مسیری باشیم که شیطان نیست. هر جا شیطان هست اون صراط مستقیم نیست. پس خودش میشه بچه تمایز صراط مستقیم از صراط های غیر مستقیم. و مطلب بعد این که خب خدا هم انسان رو تنها نذاشته، خدا هم انسان رو بی پناه نذاشته. در مقابل وسوسه های شیطان بهش عقل داده. عقل انسان میشه صراط مستقیم. عقل انسان راه رو برای انسان روشن میکنه. پیغمبران رو فرستاده. پیغمبران صراط مستقیمند. اگر ما با پیغمبران باشیم دیگه در صراط شیطان نیستیم. خدا هم فرشتگانی رو خلق کرده که تلاش های شیطان رو خونسا بکنن. در واقع انرژی های منفی که شیطان میخواد بر انسان اعمال بکنه توسط انرژی مثبت فرشته ها خونسا میشه.
بله.
پس اینجوری است که خداوند ما رو بی پناه رها کرده باشه. عقل، فرشتگان، انبیا و علما اینها در واقع حامیانی هستن که ما رو در مقابل شیطان حمایت میکنن. مطلب آخر این که اگر ما با کمک همین چیزی که من عرض کردم در مقابل شیطان بایستیم و مقاومت بکنیم، خودش باعث رشد ما میشه. کسی که بناست مثلا فرض کنید که قهرمان بشه، این قهرمان حریف میخواد. کسی که اصلا با هیچ کس گلاویز نشده، با هیچ کس کشتی نگرفته، نمیتونه قهرمان کل عالم بشه. باید با حریف‌های گلاویز بشه، گاهی زمین بزنه، بعد با این تمرین‌های یواش‌یواش رشد میکنه و مقصد میرسه. شیطان در واقع منزله حریف تمرینی ماست که ما باش درگیریم. گاهی او ما رو زمین میزنه، گاهی ما او رو زمین میزنیم. این عرض کنم که تمرین‌ها باعث رشد انسان میشه. کیسه بوکسی است که انسان با او تمرین میکنه تا قوی بشه و حریف کشتیه که انسان با او تمرین میکنه تا قوی بشه. پس دو نکته عرض کردم، یک، خداوند شیطان خلق نکرده که بگیم چرا خلق کردی، دو، حالا که شیطان از وجودش از اختیار سوء استفاده میکنه، در مجموع به نفع مؤمنه نه به ضررش.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام قال اذا اردت شيئا من الخير فلا تؤخره. این قاعده کلی، وقتی نیت کار نیکی در دل شما گذشت تأخیر نیندازید، چون تو تأخیر آفات انسان گاهی پشیمان میشه، گاهی مانعی پیش میاد. بعد دو تا مورد رو حضرت ذکر میفرماید که این دو مورد از اون مواردی است که آفت تأخیر در اونها واضح هست. فرماید فإن العبد لیصوم اليوم الحار یرید به عند الله عز وجل فیعتقه الله من النار. روز گرم تابستان رو نیت میکنید شما که، و انسان سخت تشنگی و گرسنگی فشار میاره به انسان، واجب هم که نیست، کار مستحبی میخواید انجام بدید، با خودش تردید پیدا میکنه. این یک مورد. و یصدق به صدقت یرید بها وجه الله و یعتقه الله من النار. این هم اینجا قصد میکند، نیت میکند که یک صدقه ای بده، یک پولی رو در راه خدا انفاق بکنه. این هم موجب عتق من النار است عند الله، اما این هم در معرض خطر است، در معرض آفت است. پول دیگه، زحمت کشیدید، رفتید مثلا فرض کنید که کار کردید، تلاش کردید، عرق ریختید، حالا یک پولی گیرتون آمده، این رو بخواید یک بخشیش رو در راه خدا صدقه بدید، اونم نه صدقه واجب، صدقه مستحب که موجب عتق من النار است. اما انسان دچار تردید میشه، حالا بدم ندم، فلان چیز رو میخواستیم برای زن بچه مون بگیرید مثلا، آیا پول کفاف میده نمیده و از این نبیله. بنابراین راه رسیدن به خیر این است که انسان وقتی نیت کرد فوراً عمل.
دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. میریم سراغ پیامک بعدی که به دست ما رسیده. خواهر محترمی پرسیدند آیا ارزش معنوی ائمه با هم فرق دارد؟ یعنی آیا امامی هست که از امام دیگر بالاتر و برتر باشد، میشنویم پاسخ این خواهر محترم را از زبان حجت الاسلام رضا محمدی.
در بحث امامت نه، کلهم نورون واحد. در بحث اسمت نه، چون اسمت کفه حداقل همشون این حداقل رو دارن. در بحث علم امامت نه، فرق بینشون نیست. اینجوری نیست که شما از یه امام اگه بپرسی مثلا نتونه جواب بده، از امام دیگر بپرسی بتونه جواب بده. یا مثلا امامی به لحاظ امامت اون انرژی امامتش از امام دیگه بیشتر باشه یا کمتر باشه.